رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. در استودیو امر ما احد زاده است و سرخط خبرها را خدمت شما تقدیم می نماید.
اعلام کمک های 1 بیلیون دلاری هند به افغانستان، آرامش در سوریه پس از انفاز آتش بس در آن کشور و ملاقات بارک اوباما با آنگ سان سوچی.
شنونده های عزیز، پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم و همکار ما آقای هاند مصاحبه با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در هند انجام داده و روی اهمیت سفر آقای غنی و اینکه پس از سفر آقای غنی روابط میان افغانستان و هند و افغانستان هند و پاکستان چگونه خواهد بود صحبت کرده است. تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها از احد عزیزان.
با عرض سلام. هند امروز اعلام داشت که کمک های تازه و بلاعوض به ارزش 1 میلیارد دلار را به افغانستان فراهم خواهد کرد. اکرم خپلواک، یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهور افغانستان، گفته است که در پهلوی کمک های انکشافی هند برای افغانستان، کابل انتظار دارد تا دهلی جدید کمک های نظامی نیز برای افغانستان فراهم کند. اما هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور غنی، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این کمک ها در بخش های انکشافی مصرف خواهد شد و به گفته وی در اجندای سفر رئیس جمهور غنی موضوع کمک های نظامی شامل نیست.
صدر اعظم هند 1 میلیارد دلار را در چند سال آینده بر افغانستان اعلان کرد که در بخش های مختلف در پروژه انکشافی افغانستان مصرف میشه و به سطح وزیر صاحبا باز چگونگی مصرف از این پیسه و در کجا مصرف میشه و در کدام پروژه انکشافی که به اساس پلان انکشافی افغانستان است به مصرف میرسه ریاضی بحث شد. هدف عمده و یگانه هدف سفر همکاری اقتصادی بوده و ریاضی بحث شده، دیگر مسائل در اجندا نیست.
بر اساس اعلامیه مشترکی که بین رهبران هند و افغانستان به امضا رسید، این کمک‌ها در اعمار ظرفیت‌ها در معارف، صحت، زراعت، انرژی و زیربناها به مصرف خواهد رسید. هند همچنان تعهد کرد تا 500 میلیون دلار را در انکشاف بندر چابهار ایران سرمایه‌گذاری روی خواهد کرد که از طریق آن تجارت میان افغانستان به هند تسهیل یابد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندر مودی صدر اعظم هند همچنان روی عزمشان در زمینه تقویت همکاری های دفاعی و امنیتی بین دو کشور تاکید کردند. آنان همچنان تاکید کردند که حمایت، پشتیبانی و پناه دادن به تندروان دیگر باید خاتمه یابد. با این هم آقای غنی و آقای مودی مشخصا از پاکستان نام نبرده اند. در 15 سال گذشته هند یکی از بزرگترین کشورهای تمویل کننده برای افغانستان بوده است. از جمله 13 محصل افغان که 7 روز قبل توسط گروه طالبان در منطقه بالابلوک ولایت فرا اختطاف شده بودند، 12 نفر آنان به میانجیگری بزرگان قومی آن ولایت آزاد شدند. اما تا حال از سرنوشت فرد 13 خبری در دست نیست. در ماه‌های اخیر اختطاف افراد در افغانستان به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته و بر اساس گزارش‌ها در پهلوی گروه‌های مسلح، گروه‌های جنایتکار نیز دست به اختطاف افراد می‌زنند. خانجیان الکوزه، معاون اتاقهای تجارت افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا با تایید افزایش اختطافا به شمول تجار افغانی در افغانستان گفت که عدم تطبیق قانون بالای مجرمین یکی از عوامل افزایش اختطافها در افغانستان است.
هر وقت کسایی را میگیرند که 2 بار 3 بار و دستگیر شده با من اختطاف و پس او را محکمه و سرنوالی ریحا کده یا در معافیت آمده یا در چیز آمده، این طور اشخاص هم است که 3 بار دستگیر شده و 3 بار در زندان رفته و 3 بار در طول 5 سال یا 6 سال 3 بار او ریحا شده. این نیوی یکی از مشکلات بسیار جدی است.
افزایش اختطاف ها در افغانستان 2 هفته قبل ریاست جمهوری افغانستان را واداشت تا با ادارات امنیتی کشور هدایت دهد تا در زمینه اقدامات جدی را روی دست بگیرند. شما صدای ما را از صدای امریکا واشنگتن میشنوید. قمندان نیروی بحری سپاه پاسداران ایران با رد سخنان مقامات نظامی آمریکا مبنی بر عملکرد غیر حرفه‌ای قایق‌های سپاه در خلیج فارس گفت که آمریکا در سالهای اخیر به دنبال ایجاد یک خط ارتباطی مستقیم با نیروی بحری سپاه بوده است که ایران آن را نپذیرفته است. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
علی فدوی قمندان نیروی دریایی سپاه پاسداران در مراسم رونمایی از کشتی جدید سپاه پاسداران همچنین گفت که نیروی بحری سپاه با طرح اینکه حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس موجب ناامنی در این منطقه است از نظامیان آمریکایی خواست برای جلوگیری از بروز مشکل باید منطقه خلیج فارس را ترک کنند. آقای فدوی انتقاد مقام‌های نظامی آمریکا را از رفتار غیر حرفه‌ای قایق‌های تندرو سپاه رد کرد و آن را خلاف واقعیت دانست. آقای فدوی گفت که قایق‌های ایرانی هیچگاه به 90 متری کشتی‌های آمریکایی نزدیک نشدند و در موارد مطرح شده توسط آمریکایی‌ها قایق‌های سپاه در فاصله 2000 متری آنان قرار داشتند. طی هفته‌های اخیر مقام‌های نظامی آمریکا بارها از رفتار قایق‌های نظامی سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز انتقاد کرده‌اند.
اینجا واشنگتن است. در دومین روز تنفیذ آتشبس سوریه اعضای عمومی در آن کشور امروز آرام به نظر می رسید. این آتشبس که به وساطت ایالات متحده و روسیه صورت گرفته از هنگام غروب روز دوشنبه بدین سو نافذ شد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
اما رسانیدن کمک‌های بشری به ساحات تحت محاصره که بخشی از توافق آتش بس است هنوز صورت نگرفته است، زیرا حکومت سوریه اصرار دارد که هر گونه کمک بشری به منطقه حلب باید در هماهنگی با دمشق صورت گیرد. بعضی از سران عمده شورشان بر توافقنامه آتش بس انتقاد کرده و در رابطه با موفقیت آن اظهار بدبینی کردند، اما بان هم به این امیدواری که آتش بس بتواند منتج به مذاکرات سیاسی در زمینه برکناری بشار الاسد گردد آن را پذیرفتند. در صورتی که این آتش بس تا یک هفته دوام کند، ایالات متحده و روسیه حملات هوایی هماهنگ را علیه داعش و تندروان گروه النصر در سوریه آغاز خواهد کرد.
قرار است آنگ سان سوچی رهبر میانمار امروز در قصر سفید با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. آقای اوباما مایل است تا نظریات خانم سوچی را بداند که تا چی اندازه تعذیرات ایالات متحده بالای میانمار لغو گردد. حکومت میانمار تحت حمایت اردوی آن کشور بوده و خانم سوچی پس از پیروزی در انتخابات هنوز خواستار پایان یافتن تمام تعزیرات بر آن کشور نشده است که میتواند وسیله برای ترغیب نظامیان در ایجاد اصلاحات بیشتر باشد. خانم سوچی که سالهای مدیدی را در حبس منزل سپری کرد، حزب خود را در انتخابات به پیروزی رسانید و با آنکه مقام رهبری را رسما احراز نکرده، اما حیثیت رهبر میانمار را دارد. وزارت دفاع نایجر میگوید که در نتیجه کمین تندروان اسلامگرا حداقل 5 سرباز آن کشور و 30 تن از تندروان آن گروه کشته شدند. و خبر اخیر این که اتحادیه فوتبال اروپا امروز چهارشنبه الکساندر کفرین رئیس فدراسیون فوتبال سلوانیا را به عنوان رئیس جدید آن نهاد عمده ورزشی اروپا با اکثریت آرا انتخاب کرد. آقای کفرین به عوض پلاتینی ستاره فوتبال فرانسه در آن پست مقرر می شود که به خاطر نقض اصول و اخلاق ورزشی برای 4 سال از عرصه سازماندهی فوتبال منع شده است.
To for a new face to come to lead UEFA, obviously it was the right time now because
حال زمان مناسب برای حضور یک چهره جدید در رهبری اتحادیه اروپایی است. واضح است که مردم خواهان تغییر و چهره جدیدند و این چیزی است که امروز رخ داد.
در انتخابات که روز چهارشنبه برگزار شد، آقای کفرین مایکل بان پراگ معاون رئیس اتحادیه فوتبال اروپا را شکست داد و وظیفه پلاتینی را تا اخیر سال 2019 ادامه خواهد داد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز، خبرهای را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوند می‌تونن در صفحه فیسبوک صدای آمریکا هم تعقیب بکنین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. شما خبر دارین که رئیس جمهور غنی جهت انجام یک سفر دو روزه به هند رفته است. کارشناسان سیاسی، اعضای پارلمان، سیاستمداران و آگاهان امور میگن که سفر کنونی رئیس جمهور غنی به هند در مقایسه با هر سفر دیگر وی بسیار زیاد مهم است. این سفر به گفته کارشناسان در حالی صورت میگیرد که حکومت افغانستان از هند در بخش‌های اقتصادی و دفاعی انتظار کمک‌های بیشتری را دارد. هدایت الله نوری در مورد گزارش تهیه کرده است که با هم یکجا میشنویم.
مقامات حکومتی میگویند این سفر رئیس جمهور غنی به هند نسبت به سفرهای گذشتهش متفاوت است و در حال صورت میگیرد که افغانستان میخواهد در مبارزه با حرس افغانی تلاشهای مشترک کشورهای منطقه را جلب کند. رئیس جمهور غنی برای سفر دو روزه‌اش به هند رفت و انتظار می‌رود که در بخش‌های دفاعی و نظامی به نیروهای امنیتی افغان کمک‌های بیشتر هند را جلب کند. دکتر اکرم خپلواک مشاور سیاسی رئیس جمهور غنی میگوید از این سفر حکومت افغانستان توقع زیاده دارد و این سفر برای جلب اجماع منطقوی مهم است.
بحث را بنده چه پنور و تجهیزات و که دفاعی تجهیزات و که خصوصا
بحث بالای این است تا با نیروهای امنیتی ما هندوستان مساعدت های نظامی بیشتر بکند، بخصوص از تجهیزاتی که هند دارد در خصوص ترمیمات وسایل. در بخش کمک های اقتصادی هم در کنفرانس بروکسل همکاری هندوستان مهم و اساسی است.
برخی اعضای ولسی جرگه میگویند رئیس جمهور غنی در حال به هند سفر میکند که روابط با پاکستان پرتنش است. برخی وکلا میگویند این سفر بالای پاکستان تاثیرات منفی خواهد داشت و آن کشور بیشتر از بیش به فعالیت‌های تروریستی شدت خواهد بخشید. عبدالقادر زازه عضو کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه میگوید از سفر رئیس جمهور غنی انتظار زیاد وجود دارد که هندوستان بیشتر از بیش به کمک ها بیفزاید.
ما به هند هرچقدر نزدیک شده میریم پاکستانی ها دیگه هم اسادت میکنن و ایوازی که در مسائل اقتصادی ما و سر بهبود افغانستان اونا خوشی بکنن دیگه هم خفه میشن و فکر میکنم که جنگ شاید اینا دیگه هم ادامه بده.
آگاهان سیاسی به این باورند که حکومت وحدت ملی خواستند در منطقه سیاست خارجی خود را متوازن نگه دارند، اما عملکرد نادرست پاکستان حکومت افغانستان را واداشت که بیشتر با هند نزدیک گردد. احمد سعیدی کارشناس سیاسی میگوید این سفر بسیار متفاوت است، از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی تاثیرات دارد و بیشتر از بیش بالای پاکستان فشار می آورد.
در حالی که هندوستان حریف پاکستان است، این سفر تأثیر سیاسی و اقتصادی به امنیتی بیشتری دارد. ما به کمک‌های هند ضرورت داریم. هند یک کشور کمک کننده، یک کشور دموکراسی و نیرومند در منطقه است. اگر ما میتونستیم سیاست متوازن را با تمام کشورهای منطقه و فرا منطقه نگاه میکردیم بهتر بود، اما پاکستان ما را مجبور ساخت به سیاست های مداخلانه که ما از الف تا یا به دامن هندستان بفتیم.
اما کارشناسان نظامی میگویند در بخش دفاعی کمک های نظامی هند بسیار مهم است. هند در 15 سال گذشته به میلیاردها دلار به افغانستان کمک کرده است که بند سلما بزرگترین پروژه آن است. اما برخی به این باورند که هند به آن میزان به افغانستان مساعدت نکرده است که افغانستان قیمت دوستی آن را میپردازد.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
بله شنوندگان عزیز، تنها با دو قطره واکسین و یا هم تطبیق واکسین زرقی پولیو میتونند که حیات طفل های زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بده. شما گزارش همکار ما هدایت الله نوری را درباره اهمیت سفر رئیس جمهور به هند شنیدن. در رابطه با همین سفر همکار ما جعفر هاند مصاحبه با آقای هارون چغانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان انجام داده و نخست درباره جزئیات ملاقات آقای غنی با نرندرا مودی صدر اعظم هند پرسیده است.
تشکر. امروز در جلسه رئیس جمهور هم رئیس صدر اعظم هند داشتن روی مسائل عمده اقتصادی و امنیت منطقه بحث کردن. و کمک های بسته ثابته هند کمک های انکشافی شان چی گونگی پروژه های انکشافی هند و تاثیر او را بر اقتصاد افغانستان و مردم افغانستان سرش باز کردن و مرحله بعدی کمک های هند هم سرش باز کردن که صدر اعظم هند 1 میلیارد دلار را بر چند سال آینده بر افغانستان اعلان کرد که در بخش های مختلف در پروژه انکشافی افغانستان او را مصرف می شود و به سطح وزیر صاحب باز چی گونگی مصرف از این پیسه و در کجا مصرف می شود و در کدام پروژه انکشافی که به اساس پلان انکشافی افغانستان است به مصرف می رسد از این بحث شد.
در آستانه سفر رئیس جمهور یک روزنامه مشهور هندوستان تایم فار ایندیا نوشته کرده که آقای غنی شاید به تلاش ازی باشه که همکاری نظامی هند هم جلب کنه. در این مورد یا در چیزی گفت شده یا قرار است شود؟
هدف عمده و یگانه هدف سفر همکاری اقتصادی بوده و روی از این بحث شده، دیگه مسائل در اجندا نیست.
هندوستان دیروز اعلان کرد، البته روز سه شنبه، که 1000 اسکالرشیپ یا بورس تحصیلی به افغانستان میده. در این مورد میشه معلومات بیشتر بدین چه قسم بورس ها اسکالرشیپ هستن؟
بله، هندوستان در سالهای گذشته هم بورس ها و اسکالرشیپ های بر محصیل افغان کمک کرده بودن که هم به سلسله از این کمک ها هست و این بار تقاضای حکومت افغانستانی بود که بورس ها صرف به خاطر تحصیلات عالی نباشه و به خاطر آموزش های حرفه‌ای هم استفاده شود تا بتانیم که افراد که تا صنف 12 پایین تر درس خواندن یا سواد کامل ندارن از این مستفید شون و حرفه های مختلف را که در مارکت برازی تقاضا است از یاد بگیرن، از اون آموزش ها بگیرن و بتانیم تا ما کارگرای بهتر را به خلیج و دیگه مملکت و تا به افغانستان هم
میشه
خلاص زمینه کار و زمینه کار برش.
بله، خلاص امی رابطه هندوستان چقدر مهم است با افغانستان؟
بله، افغانستان هم برای تمام مملکت ها که در منطقه است یا در جهان است، هم برای تمامشان در دو سال گذشته با سیاست خارجی که مبنایش منافع ملی افغانستان است رابطه نیکی ایجاد کرده، هم برای آسیای مرکزی تمام مملکت هایش آذربایجان و قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ازبکستان و همچنان همراه چین و هند و اروپا و امریکا رابطه خوبی داشتیم و هند یکی از مملکت هایی است که همراه افغانستان رابطه بیرونی داشته از بخش اقتصاد و تجارت و داده ستوده یا دیگه رابطه هند و افغانستان از امروز نیست و رابطه که ما داریم مبنایش منافع ملی افغانستان است و هیچ وقت بر دیگه مملکت ها باید قابل تشویش نباشه و رابطه افغانستان همراه یک مملکت تأثیر منفی بالای مملکت دیگه نداره.
بله، به عنوان سوال آخر، روزنامه های هند گزارش کردند که پاکستان از روابط نزدیک بین کابل و دیلی یک نوع حراس داره، چون به قول از اینا پاکستان افغانستان ساحه نفوذ خود تلقی میکنه. پیام رئیس جمهور یا پیام شما از این سفر به هند چی است مشخصا به پاکستان؟
افغانستان یک حکومت مستقل است و سیاست خارجی تابع هیچ کس نیست. افغانستان با تمام مملکت هایی که رابط داره هیچ وقت رابط افغانستان با یک مملکت تاثیر منفی بالای مملکت دیگه نداره. بس که اینجا شد به این سفر تمامش پروژه اقتصادی و همکاری اقتصادی بودن و ما تشویق میکنیم دیگه همسایه و ممالک دیگه هم که همراه افغانستان رابط اقتصادی و تجارتی خوب داشته باشد تا از موقعیت قلب آسیا که از افغانستان از او فایده بگیرن و تا به تمام مملکت ها فایده اقتصادی از او برسن.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شنونده های عزیز، پس از ختم برنامه خبری نیم ساعته در رادیو آشنا، برنامه گفت و شنود خبری اتری آغاز خواهد شد که در او حفیظ آصفی با نوشابه آشنا میزبان خواهد بودن و موضوع بحث برنامه روی از این موضوع است که هند در روز نخست سفر رئیس جمهور افغانستان به آن کشور اعلام کرده که به افغانستان 1 میلیارد دلار کمک بلای وضع میکند. کمک های هند به افغانستان چگونه بر روابط پاکستان و افغانستان اثرگذار خواهد بود؟ نظر شما چی است؟ به 001-202-619-3136 و 0790-010-070 زنگ بزنن و سوالات و نظریاتتان با مهمانان برنامه شریک بسازن. امریکایان مسلمان که زمان از جمله هواداران حزب جمهوری خواه محسوب می شدند و به نامزدان آن حزب رای می دادند، اکنون به طور روزافزون به دموکرات ها گرایش پیدا کردند و انتظار می رود تعداد زیادشان در انتخابات ماه نوامبر امسال ایالات متحده به هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات رای بدهند. مسعود فریور همکار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان دریان را همکار ما نجیبا خلیل به توجه می رساند.
این مسجد واقع در حومه واشنگتن دی سی از موقف و عقاید حزب دموکرات بسیار فاصله دارد. آنها عقاید مذهبی دارند، طرفدار تشکیل خانواده هستند و بسیاریشان اعضای مسجد دارالهجره در شهر فالز چرچ ایالت ویرجینیا هستند که زمانی برای جمهوری خواهان رای می دادند.
ما همه تقریبا عین طرز تفکر را داریم. به تبلیغاتی که علیه ما صورت میگیرد اجازه نمیدهیم.
این بسیار جدی است که ما اسلام حراسی را به قصر سفید را ندهیم. بنابراین فکر میکنم تمام مسلمانانی که برای رأی دادن ثبت نام نکردند باید ثبت نام نمایند تا برای دموکرات ها رأی دهند.
فازیه دین روزهای جمعه یک تعداد جوانان داوطلب را در قسمت ثبت نام نمودن زنان راهنمایی می کند.
این یک سال مهم است. شما کلینتون را دارید و شما این مرد دیوانه ترامپ را. اگر ما رأی ندهیم ترامپ شاید برنده شود.
مثل فازیه دین که در گایانا تولد شده، اکثریت امریکاییان مسلمان مهاجر هستند. نظرپرسی ها نشان می دهد که اکثریت 3,500,000 امریکایی مسلمان به دموکرات ها گرایش دارند و نظریات روشن تر دارند.
در طول تاریخ حزب دموکرات من حیث یک حزب مردمی شناخته شده است. در مقایسه با حزب جمهوری خواه بیشتر همه شمول بوده است و هنوز هم از سوی بعضی ها من حیث حزب برخوردار از امتیاز دیده می شود.
در حالی که تعداد امریکاییان مسلمان کم است، اما می توانند در ایالات فلوریدا، اوهایو، ویرجینیا، میشیگان و پنسیلوانیا نقش مهم بازی کنند.
مسلمانان می توانند در ایالت هایی که مطمئن نیستند با کدام کاندید رای دهند تغییر ایجاد نمایند.
اما متخصصین امور می گویند در طول گذشت زمان جوامع امریکاییان مسلمان بیشتر از نظر موقف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تغییر کردند که به گفته اسپزیتو کار خوب برای دموکراسی و جامعه است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که نشست بروکسل به اشتراک کشورهای کمک کننده افغانستان به زودی راه اندازی می شود، سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سال 2015 آن سازمان یک بار دیگر افغانستان را در رده فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است. گزارش رادیو آزادی را در این مورد با هم می شنویم.
در گزارش این سازمان، افغانستان در رده 166 در میان کشورهای جهان قرار گرفته و پس از سومالیا و کوریای شمالی، سومین کشور با بیشترین فساد اداری خوانده شده است. سازمان شفافیت بین المللی می گوید میلیون ها دلار که باید در بازسازی افغانستان به مصرف می رسید، بنابر گزارش ها یا حیف و میل شده و یا هم به سرقت رفته است. گزارش 2015 میلادی این سازمان می گوید فساد اداری در افغانستان باعث تضعیف تلاش ها جهت تامین صلح و ثبات در این کشور شده است. سازمان شفافیت بین المللی در حال افغانستان را در ردیف سوم کشورهای فاسد جهان شمار کرده است که مقامات افغان نیز از موجودیت این پدیده انکار نکرده و مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های کاری حکومت خواندند. حکومت افغانستان به هدف مبارزه بهتر با فساد اداری چند پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد که کمتر از یک ماه می شود رسماً به کارش آغاز نموده است. از حکومت وحدت ملی همواره انتقاد شده که از زمان ایجاد تا کنون هیچ مقام بلند رتبه به دلیل دست داشتن در فساد اداری به محاکمه کشانیده نشده است. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هفته پیش در جلسه شورای وزیران گفت رابط سیاسی و قومی نباید مانع اقدامات در حمر مبارزه با فساد شود و هیچ استثنایی در پیگیری قضایای فساد وجود نخواهد داشت.
از واسط خوب و بد تشخیص کنیم و بعد بگوییم که ایش از نظر ما بد است، ایش از نظر ما خوب است، یک قدم هم در پیش رو رفته نمیتونیم. هیچ یک قهرمان مبارزه با فساد در این کشور وجود ندارد. همه ما قربانی فساد اداری هستیم.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت فساد اداری میراث حکومت پیشین است، اما تاکید کرد که تلاش ها برای محو آن جریان دارد. برخی از آگاهان به این باورند تا هنگامی که افراد آلوده به فساد در رده‌های بلند دولتی حضور داشته باشند، مبارزه با فساد در افغانستان نتیجه نخواهد داشت. امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع و یکی از آگاهان امور میگوید:
ما به این عقیده هستم که حکومت افغانستان او جایی که فساد اداری صورت گرفته اونجا اصلا زورش نمیرسه که مداخله کنه. فقط زور به جایی میرسه که یک کس ضعیف باشه، میگه این نمیره با ضعیف نمونه نشان میده. ما در وظایف خود ناکام هستیم متاسفانه.
افغانستان در حال یک بار دیگر در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته که جامعه جهانی همواره خواهان مبارزه جدی حکومت افغانستان در برابر فساد اداری شده است. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی، پاکستان در رده 117 و ایران در رده 130 کشورهای فاسد جهان قرار دارند، در حالی که دنمارک با 91 امتیاز از جمله شفافترین کشورهای جهان خوانده شده است.
خلاصه اخبار مهم. هند امروز اعلام داشت که کمک‌های تازه و بلایوز به ارزش 1 میلیارد دلار را به افغانستان فراهم خواهد کرد. اکرم مخبلواک، یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهور افغانستان، گفته است که در پهلوی کمک‌های انکشافی هند برای افغانستان، کابل انتظار دارد تا دهلی جدید کمک‌های نظامی نیز برای افغانستان فراهم کند. اما هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این کمک ها در بخش های انکشافی مصرف خواهد شد و به گفته وی در اجندای سفر رئیس جمهور غنی موضوع کمک های نظامی شامل نیست. بر اساس تفاهم‌نامه مشترکی که بین رهبران هند و افغانستان به امضا رسید، این کمک ها در اعمار ظرفیت ها در معارف، صحت، زراعت، انرژی و زیربناها به مصرف خواهد رسید. از جمله 13 محصل افغان که 7 روز قبل توسط گروه طالبان در منطقه بالا بلوک ولایت فرا اختطاف شده بودند، 12 نفر آنان به میانجیگری بزرگان قومی آن ولایت رها شدند. اما تا حال از سرنوشت فرد 13 خبری در دست نیست. در ماه‌های اخیر اختطاف افراد در افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته و بر اساس گزارش‌ها در پهلوی گروه‌های مسلح حکومت‌های جنایتکار نیست دست به اختطاف می‌زنند. افزایش اختطافات در افغانستان 2 هفته قبل ریاست جمهوری افغانستان را واداشت به ادارات امنیتی کشور هدایت داد تا در زمینه اقدامات جدی را روی دست بگیرند. قمندان نیروی بحری سپاه پاسداران ایران با رد سخنان مقامات نظامی آمریکا مبنی بر عملکرد غیر حرفه‌ای قایق‌های سپاه در خلیج فارس گفت که آمریکا در سال‌های اخیر به دنبال ایجاد یک خط ارتباطی مستقیم با نیروی بحری سپاه بوده که ایران آن را نپذیرفته است. در دومین روز تنفیذ آتش‌بس سوریه، اوضاع عمومی در آن کشور امروز آرام به نظر می‌رسید. این آتش‌بس که با وساطت ایالات متحده آمریکا و روسیه صورت گرفته است، هنگام غروب روز دوشنبه بدین سو نافذ شد. اما رسانیدن کمک‌های بشری و ساحات تحت محاصره که بخشی از توافق آتش‌بس است، هنوز صورت نگرفته است، زیرا حکومت سوریه اصرار دارد که هر گونه کمک بشری به منطقه حلب باید در هماهنگی با دمشق صورت گیرد. قرار است آن سان سو چی، رهبر میانمار، امروز به وقت واشنگتن در قصر سفید با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. آقای اوباما مایل است تا نظریات خانم سوچی را بداند که تا چه اندازه تعذیرات ایالات متحده بالای میانمار لغو گردد. خانم سوچی که سالهای مدیدی را در حبس منزل سپری کرد، حزب خود را در انتخابات به پیروزی رسانید و با آنکه مقام رهبری را رسما احراز نکرده، اما حیثیت رهبر میانمار را دارد. وزارت دفاع نایجیریا میگوید که در نتیجه کمین تندروان اسلامگرا حداقل 5 سرباز آن کشور و 30 تن از تندروان گروه بوکو حرام کشته شدند. نظامیان نایجر گفتند که این حمله روز دوشنبه در نزدیکی منطقه تومور رخ داد و 6 سرباز آن کشور را نیز زخمی ساخت. اداره جهانی مبارزه با دوپینگ یا استفاده از دواهای تقویتی غیر مجاز از سوی ورزشکاران تایید کرده که از در جریان بازی‌های المپیک امسال براسیل یک گروه جاسوسی اینترنتی روسیه به معلومات سری ورزشکاران دست یافته است. پایان.